مستان به حق پیر میخانه به گردش بین جامی می به یادی چاوی جانانه امان مطربی مجلس به حق تاری روحانی بلا به نغمه کی سازد که آوی آوری هجرانه
در خدمت شما دوستان خوب شنونده رادیو سلامت میخوایم تقدیم حضورتون کنیم عشق کتاب رو.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر، یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم مگر در کنجی تک و تنها با کتابی کوچک در دست. خانم آقایان سلام، اینجا عشق کتاب. دوستان خوبم، رفیقای همراهم، بزرگان و خردان و پیران و جوانان و بانوان و آقایان، حضرات اولیا مخدرات، امیدوارم که همراهی عشق کتاب همچنان در شما مستدام و چشمه آگاهی در شما همچنان جوشان باشه. با خودم فکر میکردم وقتی داشتم میامدم سر برنامه، با خودم فکر کردم که همه ما یه گم کرده ای داریم، یه مفقوده ای داریم، یه نقطه غایبی داریم، و اون نقطه غایبی، اون مفقوده و اون گم کرده چیزی نیست جز خوشبختی. این روزا به هر کسی که میرسی اگه بهش بگی خوش میگذره رفیق، بهت میگه میگذره. در بهترین حالتش آدم ها به شما میگن الحمدلله خوش میگذره، میگذره. اما اگر ازشون سوال کنید که احساس خوشبختی میکنی، هر کس برای شما شروع میکنه به گفتن یک قصه بلند، یک قصه بلند از گشتن به دنبال حلقه مفقوده خوشبختی. راست حسینی ماجرا اینطوریه که من فکر میکنم در لابلای زندگی ما حتما قطعا تأکیدن گاهی گداری خوشبختی رخ نموده. ما دیدیمش، ما لمسش کردیم، ما چشیدیمش، ما با همه وجود وجدانش کردیم و دریافتیمش. اما اگر از ما بپرسن که شناسنامه خوشبختی که تو ذهن توه چیه، راجع به خوشبختی خودت برامون توضیح بده، حتما مدتی رو به ان و اون، به فکر کردن میگذرونیم. تو این برنامه براتون یه نوبرانه ماه دارم، یه کتاب خوب که در ادامه براتون معرفیش میکنم. خوشبختی چیست؟ آیا می توان به معیارهای روشنی برای سنجش میزان خوشبختی افراد دست یافت؟ چطور می توانیم با تضاد میان اهدافمان و انواع چیزهایی که به ما احساس خوشبختی می دهند کنار بیاییم؟ نیکولاس وایت در این کتاب با گذری بر 2500 سال تفکر فلسفی در باره مفهوم خوشبختی به ما نشان می دهد متفکران برجسته تاریخ فلسفه از یونان باستان تا امروز چگونه به این پرسش ها و پرسش هایی از این دست پرداخته اند و در این ضمن می کوشد پرسش از خوشبختی را به مسائلی چون اخلاقی زیستن و فلسفه زندگی پیوند بزنند. خانم آقایان، چیزی که شنیدید پشت نوشت کتاب محترم تاریخچه خوشبختی نوشته جناب نیکولاس وایت و ترجمه جناب آقای خشایار دیهیمی است و این کتابی که الان من در دست دارم و احتمالاً شما صدای ورق زدنش رو بشنوید چاپ سوم این کتابه. یه فاصله بگیریم و برگردیم یه قسمت خوشگلش رو براتون بخونم. باز دوباره کجا هستیم؟ می توانیم بپرسیم آیا مفهوم خوشبختی که نه به ما می گوید چگونه اهدافمان را نظم و نظام بدهیم، نه برای ما روشن می کند که این نظم و نظام بخشیدن شامل چه چیزهایی می شود، کارکردی سامان بخش جز سامان بخشی منفی و سلبی دارد؟ یعنی شاید ما باید محتوای راهنمایی کننده مفهوم خوشبختی را فقط نوعی راهنمایی برای پرهیز از تضاد میان اهداف و فعالیت‌هایمان بدانیم، تا حدودی شبیه الگوی اپیکور که میگفت لذت فقدان درد و چیزهای بد دیگر است. پس درک مفهوم خوشبختی به ما نمیگوید رفتار درست در قبال مجموعی از اهداف چیست، فقط به ما میگوید چه چیزی میتواند مجموعی از اهداف را غیر رضایت بخش کند، یعنی به ما همانی را میگوید که از آغاز میدانستیم و آنچه افلاطون بحثش درباره خوشبختی را با آن آغاز کرد. اهداف ما با هم در تضاد قرار میگیرند و این وضعیت نیازمند توجه و نیازمند پیدا کردن راهی برای علاج آن است و آنگاه به ما میگوید نیازمند راهی برای تفکر درباره چگونگی پرهیز از این مشکل در کل مجموعه اهدافمان هستیم. اما این گفتنها به اصل مطلب نمیرسد. به گمان من این دیدگاه که ما به مفهومی عمومی نیازی نداریم دیدگاهی قدیمی است. این دیدگاه دیدگاه ارسطویی است. البته با آن نحو تفسیری که من فکر میکنم باید ارسطو را تفسیر کرد. این اندیشه دشوار است و درست برخلاف سنتی عمدتاً افلاطونی است که فرضش این است در صورتی میتوانیم بفهمیم چگونه باید با تعدد و تکثر اهدافمان روبرو شویم که این کار را از طریق توسل به درک و برداشتی کلی از خوشبختی انجام دهیم. در این کتاب جناب نیکولاس وایت به برگردان آقای خشایار دیهیمی تلاش کردند دیباچه ای کلی از 2500 سال تفکر در مورد مفهوم خوشبختی رو به صورت کاملا کپسولی به شما هدیه بکنن. این کتاب رو، خوندنش رو به دوستانی توصیه می کنم که علاقمند درگیر کردن واپیچه های مغز مبارکشون در مفاهیم عمیق تر و شاید کاربردی تر روان و درون انسانه. غرق شدن در دنیای آرامش بخش کتاب ها و باز شدن دریچه های تازه.
یه سری داستان هایی تو ذهنم می اومد، یه سری تصاویری می اومد، یه سری موقعیت هایی می اومد، فکر میرم این رو باید تعریف کنم.
یک فردی با خوندن کتاب دعا، قرآن، نیایش آروم میشه. یک فردی در کنار اون با خوندن کتاب های تاریخی، ادبی، داستانی، هیجانی، هر کتابی که میتونه به فرد احساس آرامش بده. به اعتقاد من کتاب خوندن نباید عادت بشه برای انسان، اتفاقا باید به عنوان یکی از افعال مهم زندگی در بیاد.
عشق کتاب، رادیو سلامت.
مخاطب این قسمت از برنامه عشق کتاب اون آدمایی هن که محکم به رگ و ریشه هاشون چسبیدن، سفت و قرص و استقستار ایستادن پای هر چیزی که اون رو زیبا میدونند و اصالت. تو این قسمت از برنامه عشق کتاب میخوام یه گوهر ناب رو کنم. میخوام با جناب آقای حافظ خیاوی گفتگو کنم. آقای خیاوی سلام، روزتون بخیر.
سلام، ممنون، روز شما بخیر.
خیلی ارادتمندم. اسباب خیلی خیلی افتخاره. میدونید من همیشه وقتی به اسمتون برخورد میکردم فکر میکردم شما باید مال بوشهر باشین. بعدن که رفتم جستجو کردم دیدم هیچ هم نباید مال بوشهر باشین، باید مال مشکین شهر باشین.
بله.
سلامت باشین. خوشحالم با شما گپ میزنم.
قربان شما آقا.
زنده باش. جناب آقای خیاوی،
جانم،
حقیقتا دانشکده امور اقتصادی تا نویسندگی خیلی راش طولانیه، یعنی از سرا تا ثریا. شاید چی شد که اینجوری شد آقا؟
دانشکده امور اقتصادی درس خوندم، اونجا انصراف دادم، کنکور هنر دادم، سینما خوندم و تو من تو دانشکده اون روزای دانشکده، یعنی که اون سالها شروع کردم به نوشتن، قصه نوشتن.
آنها چجوری میگریند؟
اولین داستانم جدی هم بل آنها چجوری میگریند که سال 80 نوشتم تو خوابگاه.
خیلی همت داشتین من، چون یه پام در حقیقت ماجرا اینه که یه پام در امور اقتصادی با همین روی کرد گیر کرده و اون خورده سوادی هم که دارم در حوزه همین بساط هاست. الان نگاه میکنم چطور تونستید بکنید؟ اصلا چی باعث شد بکنید آقای خیاوی عزیز؟ دوباره کنکور بدید و دوباره برید سمت هنر؟ چرا اینجوری شد؟
چون تو ایران مثلا آدم اول که میکنه کنکور میده و فقط میخواد از دانشگاه قبول بشه. ما هم اینجوری شدیم، حسابداری قبول شدیم، بعد از چند تیم دیگه دیدیم که به این رشته علاقه نداریم و به سینما علاقه داریم و اینجوری شد و آخرش هم وقت راه سینما هم نرفتیم و راه داستان رفتیم.
همین. آخه مثلا اینجاست که دانشکده اولتون هم خیلی دانشکده معتبر و وابسته به وزارت اقتصاد دارایی و چنین و چنان، و اولین کتابایی که دوران کودکیتون خوندین و خیلی لذت بردین ازش یادتونه؟
بله، اولین کتابی که خوندم پسره که لبو فروش بود، مال سمن بهرنگی، اون یادم سال دوم ابتدایی بودم.
سال دوم ابتدایی
بودم.
خب
بعد دیگه که مثلا کتاب رضا رهگذر رو خوندم، اسمش بود آنجا که خانه هم نیست.
آنجا که خانه هم نیست. آره.
بعد میرفتیم کارون پرورشی، اونجا کتاب هایی میکنیم و از جول ورن خوندم. اون وقتا تو راهنمایی بودم. بعد بینوایان ویکتور هوگو رو خوندم، نه اینکه همش برفهمیدم، خلاصه خودش رو خوندم.
کلا گذاشته بودن سرتون آقای خیاوی؟
بعد برای بچه ها بود و اینجوری. بعد یه کتاب های قصه های خوب برای بچه های خوب مال مهدی آذری
خدا رحمتش کنه. آره،
اون دوران راهنمایی و این سال ها قصه های فکر کنم از قرآن بود، قصه های قرآنی بود. بعد اینا یادمه.
اینا یادتونه کدوم؟ همش ادبیات داستانی بودین نه؟ یعنی انگار که طبعتون به داستان متمایل بوده.
تو اون دوران الان چی گفتیم، مثلا راجع به تاریخ کربلا و بعد امام حسین و ایران و
فردریش اولمرت،
بعد چند جلد اینجوری کتاب خونده بودم تو اون سالها. من چه خودم تزویه خون بودم.
جدی؟
آره، تو دوره مثلا 12-13 سالگی علاقمند به نمایش تزویه بودم. خودم میخواستم این تاریخ کربلا را و امام حسین رو خوب بخونم تا بتونم تزویه بنویسم. مثلا که
عجب
اون سال ها رو یه
بنویسین تزویه، یعنی
از این کتاب رو خوندم. بعد دیگه یعنی خودم با اینکه شاعر نبودم ولی میخواستم زور بزنم و تزییه بنویسم که
به نتیجه رسیدین آقای خیاوی؟
نه نرسیدم.
قشنگ بود این که تلاش کرده بودین زور بزنین شعر تزییه رو بگین، خیلی برام جذاب بود.
بله دیگه، حالا اون سالها چون تنها نمایشی که ما مثلا میگیریم تعزیه بود.
هنوز هم میگیرن تو مشکین شهرهای خیابی؟
بله هنوز هم تعزیه هست، هستن که من نمیبینم دیگه. بله خب تعزیه هست، یعنی هر سال تعزیه میگیرن و چند مثل 4-5 تا تعزیه تو مشکین شهر هست.
مشکین شهر یکی از اون شهرهایی که رفقای عشق کتابم بدونن بد نیست. مشکین شهر یکی از اون شهرهاییه که همچنان خیلی خیلی سفت و محکم، فارغ از این که حالا بخوایم تعارف بکنیم که ایران چنین و چنان، اما مشکین شهر یکی از اون شهرهایی است که به ریشه ها و اصالتش همچنان محکم چنگ زده، هم خودش هم آدماش. ببینین من نگاه که میکنم در آثار شما بیشتر مجموعه داستان میبینم و مجموعه داستانایی که هم جایزه بین المللی بردن، هم به زبان مثلا فرض و فرمای ترکی برگردان شده، هرچند شما دلتون زیاد ازش خوش نیست به خاطر اینکه همه اینو میشناسن، مردی که گورش گم شده است. آی خیاوی بذارین شما چون خیلی صادقانه صحبت میکنین من لذت میبرم با شما گفتگو کردن رو. برای شما کتاب خوندن آرامش بخشه الان؟
نه الان خیلی نمیخونم، یعنی که خیلی کتاب علمی اینا میخونم.
مثلا چه کتاب هایی آخی؟
مثلا بذار الان یه نگاه کنم تو کتاب خونم بگم. مثلا
اونی که بیشتر تورق میکنی حالا که دارین مستند صحبت میکنین، اونی که بیشتر از همه کتک خورده
خیلی خوندم، یک کتابی که مثلا اینجا بذار ببینم، اینجا کتاب تکامل و رفتار انسان رو خوندم. بعد این سوسیوبیولوژی رو خوندم.
اینو ندونستم اصلا یعنی چی.
دوستم این در واقع این در من نویسندشم ادوارد ویلسون در مورد چیزه زیست انسان رو بر اساس اجتماعی که زندگی میکنه بررسی میکنه.
الان متوجه شدم،
یعنی زیست شناسی اجتماعی میشه.
زیست آف احسنت به شما، برگردان خوبی بود. زیست شناسی اجتماعی
من این روش نوشته، من ترجمه
نکردم. خب
بعد این مثلا یک کتاب اینجا هست که ببینم، کتاب انسان خردمند خوندم خوبه.
با کدوم از اینایی که الان گفتین استاد حالتون بهتر بود؟
بعد کتاب اسلحه میکرو و فولاد اون خیلی خوب بود، مال جرد دایموند بود.
یه بار دیگه اسمشو بگین استاد.
اسلحه میکرو و فولاد،
اسلحه میکرو و فولاد
نوشته جرد دایموند، خیلی خوب بود، خوب خوندم. بعد کتاب چرا ملت ها شکست میخورند، اینم خوب بود. ببینم خیلی لذت بردم.
خب الان که شما میفرمایید که اصلا کتاب نمیخونین، حداقل ماجرا اینه که کلی کتاب هم فکر کنم نصف کتاب خونه منو تا الان خوندین.
یعنی که اینا چیزی کتابایی که مثلا دوستان معرفی میکنم میگن خوبه اینا، بعد اونا رو میگیرم میخونم. چون دوستای خوشبختانه، دوستایی که تو حوزه های دیگه، مثلا دوستایی که حوزه علوم اجتماعی متخصصن یا علوم مثل فیزیک، اینا دوستی دارم که اون خیلی با من صحبت میکنه، به من یاد میده درباره فیزیک، اینا خیلی خوبه، اون ازش یاد میگیرم و لذت میبرم. و کتابی که خیلی خوب بود پیدایش انسان بود، اینم خوندم خیلی خوب بود، لذت بردم.
پس دغدغه الان شما یک دغدغه انسان به مسابه انسان، اجتماع به مسابه اجتماع دارین، یعنی احساس میکنم که دارید در حول و حوش انسان و اجتماع دور میزنین.
برای اینها خوبه، یه جور چیزایی که نمیدونستم، یعنی که سالها خوب ادبیات سینما اینا خوندیم و از اینها غافل شدیم، اینها خیلی مهمتر بودن. مثلا که درباره آدم، درباره جهان، درباره کائنات، درباره پیدایش انسان، اینا کم میدونستم.
خب الان این تأثیرش بر آقای خیاوی چه بود خوندن این ژانر؟ اصلا
احتمالا تأثیر داره تو نوشته هم، مثلا نیمزم حالا شاید الان خودم
شاید جهان تازهی بهتون داد اصلا یهو.
آره این که مثلا چه اینها مثلا دنیایم تغییر پیدا میکنه، یک کم نسبت به قبل هر بهتر میشه دنیا. دی نقطه نظرم اینجوری، این احتمالا آره اون مثلا
جهان بینیتون رو شاید یه
خورده کتاب هم این میشه دید. حالا خودم نمیدونم
انشاءالله ما منتظر خواهیم بود ببینیم که این تأثیر شگرف چه حاصلی خواهد داشت و خیلی استفاده کردم از حضور شما و امیدوارم که دستتون به نوشتن همچنان گرم باشه، همچنان
به همین
میزان انرژی و همین میزان توان و فعال با فعالیت هایی که داریم. تا قبل از کرونا هم کارگاه داشتیم توی ارشاد مشکین شهر، نه؟
داشتم، بله، اینجا کارگاه بود، یک سال نیمی، هفته یه بار درباره قصه بچه ها دوستان قصه می نوشتن و راجبون صحبت می کردیم.
وضعمون چطوره در مشکین شهر؟ نویسنده مثل آقای خیابی به همون هدیه می کنید یا نه آقا؟
نه، مثل آقای خیابی پیدا نمیشه، ولی خب داره هستن، یعنی کسایی هستن که یه نی نویسن و خوبن، قابل قبولن. امیدوارم که برحال بعد حالا، ولی خب یه این حالا مثل من، حالا شاید بعدها پیش، من البته دوست ندارم مثل من پیدا بشه، حسودی میشه.
ما دوست داریم پیدا بشه آقا.
ما بعد طبیعیه که ما دوست، یعنی باید دوست داشته باشه. من خودم میگم حسم مثلا میگم نه من یک که باشم این حسیه.
خب این خیلی عادیه و من این رو تحسین میکنم. امیدوارم که همیشه سالم، سلامت، صحت و سربلندی فوق العاده بسیار و همیشه انشالله استوار را قرار باشید. ممنونم ازتون، وقتتون رو ما دادید. زنده باشید، روزتون بخیر و خدا حافظ.
خدا
حافظ. انسان از اون چیزی که بسیار دوست می‌دارد خود را جدا می‌سازد. در اوج خواستن نمی‌خواهد. در اوج تمنا نمی‌خواهد. دوست می‌دارد اما در این حال می‌خواهد که متنفر باشد. امیدوار است اما امیدوار است که متنفر نباشد. همواره به یاد می آورد
چه فراموش کنید.
عشق کتاب.
خوشبختی بعضی وقتا یه پرنده است نشسته بر روی شاخه‌ای در دوردست که آواز او به من و تو میرسه. خوشبختی گاهی نسیم خنکیه که از لابلای پرده اتاق تو با پنجره نیمه باز میگذره و گونه های تو رو که روی مبل راحتی با فنجان نوشیدنی در دست نشستی نوازش میده. خوشبختی تورق یک کتاب به محض اینکه نور آگاهی رو از لابلای صفحاتش به دل تو هدیه میکنه. خانم ها آقایان، از اینجا با عشق، عشق کتاب. خدا نگهدار.
خانواده برای آلیس، یعنی خانواده ی از محصولات با کیفیت و سالم، خانواده ی از همکاران مسعود و مؤمن، خانواده ی از ما تا شما، شما مردم عزیز ایران. آلیس برای خانواده.
نوروز 1403 با 7 سین و 7 سرای سراسر تنوع و تخفیف در سرای بزرگ ایرانی. سفره 7 سینتان مملو و سینهای سلامتی و سعادت. نوروزتان مبارک. سرای بزرگ ایرانی.
کیک ولوت، هم نشینی جذاب توت فرنگی با کاکائو، محصولی جدید از سیرنگ. ولوت کیک لایه‌ای کاکائویی با کرم توت فرنگی، یک لذت بی انتها برای عاشقان کیک. سیرنگ.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی، بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی برا سایی. بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی. نفس نفس زده ام ناله ها ز فرقت تو، زمان زمان شده ام بیروخ تو صدایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی. نفس نفس زده ام ناله ها ز فرقت تو، زمان زمان شده ام بیروخ تو صدایی. در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی براسایی. مج مج مجو مجو پس از این زینهار، راه جفا مکن مکن که کشت کار ما به رسوایی. که چه کش می روی به شیب گری، بیا بیا که چه خوش می چمی به رعنایی. مجو مجو پس از این زینهار، راه جفا مکن مکن که کشت کار ما به رسوایی. برا برا که چه کش می روی به شیب گری، بیا بیا که چه خوش بیا بیا که چه خوش می چمی به رعنایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، نفس نفس زمان زمان. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی. نفس نفس زده ام ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده ام بیروخ تو، صدایی صدایی.